این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، وقتی به یک دارایی نظامی 13 میلیارد دلاری فکر می‌کنید، احتمالاً یک دژ کاملاً شکست ناپذیر میاد تو ذهنتون. اما خب می‌دونید چطور ممکنه یک غول به این بزرگی تقریباً یک شبه از کار بیفته؟ ما امروز می‌خوایم تو این بررسی عمیق روایتی که خودمون تو سایت ایرانپدیا از نبرد رمضان ارائه دادیم رو با هم بشکافیم. یعنی دقیقاً همون تحلیلی که نشون میده چطور ناو هواپیما بر آمریکایی آبراهام لینکلن زمینگیر شد.
آره، خب برای درک بهتر این تحلیل ما اول باید یه نگاهی بندازیم به خط زمانی اتفاقات. ببینید، طبق یافته‌های ما تو این مقاله، تنش‌ها دقیقاً از 9 اسفند 1404 بالا گرفت. یعنی خب همون زمانی که بعد از اون حمله مشترک آمریکا و اسرائیل، نیروهای مسلح ایران یه عملیات ترکیبی خیلی بزرگ رو شروع کردن.
همون عملیات وعده صادق 4 دیگه، درسته؟
دقیقاً همون وعده صادق 4 که خب یه عملیات طولانی مدت بود و این ناو رو مستقیماً هدف قرار داد.
راستش سب کن، من اینجا برام یه سوال خیلی اساسی پیش میاد. آخه میدونی سیستم‌های دفاعی یه ناوی مثل آبراهام لینکلن دقیقاً برای همین ساخته شدن، یعنی باید بتونن همزمان صدها هدف رو رهگیری کنن. حالا گزارش ما تو ایرانپدیا میگه که از 10 اسفند تا 5 فروردین این ناو زیر آتش مداوم بوده. خب چطوری ترکیب پهپادها و موشکهای کروز میتونه از این تور دفاعی بی‌نقص عبور کنه؟
خب اینجاست که درک فیزیک در واقع حمله اشباعی خیلی مهم میشه. ببین، سیستم‌های راداری ناو هر چقدر هم که پیشرفته باشن، بالاخره یه محدودیت پردازشی دارن دیگه. یعنی وقتی شما همزمان موشک‌های بالستیک از بالا و پهپادها رو تو ارتفاع پایین داری، خب رادارها کاملاً گیج میشن.
آها، یعنی همون پدیده ایجاد اهداف کاذب که تو مقالمون روش تاکید کردیم؟
آره، دقیقاً همون گوستینگ یا اهداف کاذب. سیستم پردازش مرکزی عملاً نمیتونه این حجم عجیب از داده‌های مختلف 360 درجه رو تو کسری از ثانیه پردازش کنه.
عجب. پس در واقع میشه این میمونه که یه شطرنج باز قهرمان جهان بخواد همزمان با 50 نفر آماتور بازی کنه. خب میدونی هر چه قدم نابغه باشه، بالاخره حجم بالای حرکات باعث میشه یه جا بمونه و سیستم دفاعیش بشکنه. تازه تعداد موشک‌های رهگیر روی خل ناو هم که بی‌نهایت نیست.
دقیقاً همینه. وقتی خشاب‌های دفاعی ناو خالی بشن، خب پردازشگرها به مرز اشباع میرسن و آسیب‌پذیری ناو دیگه قطعیه. و همونطور که تو مقاله با سند و مدرک نشون دادیم، همین از کار افتادن سیستم‌ها بلافاصله یه بحران بزرگ در سطح مقامات برای مدیریت افکار عمومی ایجاد کرد.
که دقیقاً ما رو میرسونه به همون جنگ رسانه‌ای عجیب. شما که الان دارید این بررسی عمیق رو گوش میدید، حتماً اون اخبار زد و نقیز رو یادتونه. مثلا یه مقام رسمی آمریکا میاد به الجزیره میگه حمله شده ولی ناو هیچ خسارتی ندیده. بعد از اون طرف دونالد ترامپ میاد میگه نه، اصلا همش ساختگی و کار هوش مصنوعیه.
آره، خب این در واقع یه تاکتیک خیلی شناخته شده تو جنگ اطلاعاتیه. وقتی نمیتونن اصل یه رویداد بزرگ رو مخفی کنن، میان دو تا روایت کاملا متضاد میسازن. یعنی انکار خسارت در برابر انکار کل واقعه که مخاطب کلا سردرگم بشه.
ولی خب وقتی ما به داده‌های ردیابی دریایی که تو مقاله ایرانپدیا به دقت بررسیشون کردیم نگاه می‌کنیم، این روایت‌ها منطقاً زیر سوال میره. آخه اگر حمله واقعاً سوختگی بوده و ناف هیچیش نشده، پس چرا همون لحظه صحنه نبرد رو ترک کرد؟
تو مقاله ما یه اشاره خیلی جالبی به حرفای آقای قالیباف شده که ناو رو به یه عروس تعریفی تشبیه کرده بود.
آره، واقعا تشبیه دقیقی بود. عروسی که تا یه رویارویی واقعی پیش میاد صحنه رو کلن خالی میکنه. و میدونیم فارغ از این بازی‌های رسانه‌ای، همین عقب نشینی فیزیکی ناو مهمترین پیامد استراتژیک این نبرد بود.
یعنی همون فاصله گرفتن بیش از 1000 کیلومتری از سواحل ایران برای در امان ماندن؟ بله دقیقاً، ناو آبراهام لینکلن مجبور شد بیش از 1000 کیلومتر دور بشه تا تو تیررس موشک‌های ایران نباشه و خب این یعنی نقشه عملیاتی کل منطقه تغییر کرد.
سب کن ببینم درست متوجه میشم؟ اگر اینا مجبور بشن 1000 کیلومتر اونورتر مستقر بشن، این یعنی جنگنده‌هاشون برای رسیدن به اهداف ساحلی نیاز به سوختگیری هوایی دارن، درسته؟
دقیقاً، و این خودش یه کابوس لوجستیکی وحشتناکه. با این فاصله نرخ پروازهای عملیاتیشون به شدت افت میکنه.
واو، بس عملاً این غول تسلیحاتی از یه ابزار تهاجمی سریع تبدیل میشه به یه حضور کاملاً نمایشی و بی اثر وسط اقیانوس.
100% کارای تهاجمی ناو عملاً خونسا شد. این نشون میده چطور تسلیحات نامتقارن میتونن اون مفهوم سنتی هژمونی دریایی آمریکا رو به راحتی فلج کنن.
خب این واقعاً یه نقطه عطف تحلیلی فوق‌العاده است که ما تو ایران پدیا بهش رسیدیم. حالا به عنوان یه فکر نهایی برای شما که دارید گوش میدید، اگر واقعا افسانه شکست ناپذیری ناوهای هواپیمابر تو نبردهای نامتقارن به پایان رسیده، خب ابرقدرت‌های جهانی تو آینده چطور میخوان بدون این نمادهای میلیارد دلاری سلطه نظامی خودشون رو دیکته کنن؟ این سوالیه که برای پیدا کردن جوابش باید با دقت تحولات رو دنبال کنیم. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.